ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تنش در بازار تهران ادامه دارد. حسن روحانی می‌گوید ارز کافی برای زندگی عادی مردم موجود است. هنگامه شهیدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در جزیره کیش دستگیر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی، تنش در بازار تهران همچنان ادامه دارد و بخشی از بازار بزرگ تهران روز سه‌شنبه نیز بسته ماند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بستن شماری از مغازه‌ها را ناشی از تحریک و تهدید بازاریان خوانده است. خبرگزاری فارس از ادامه تجمعات اعتراضی بازاریان در خیابان 15 خرداد و حضور نیروهای امنیتی خبر داده است. خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه اصناف کشور، با تایید خبر ادامه اعتصاب بازاریان گفته است حجم ناآرامی‌ها به گستردگی روز گذشته نیست و تنها برخی کسبه مغازه‌های خود را تعطیل کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود. آقای روحانی که در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت کرده بود در این حال گفت مردم در نیازمندی‌های ضروری و روزمره خود مشکلی نخواهند داشت. حسن روحانی با دادن اطمینان به مردم گفت در مواردی مانند گندم، شکر و روغن نیازی به واردات نیست. ابراز اطمینان به داشتن ارز و مواد غذایی کافی در حالی بیان می شود که قیمت دلار در بازار غیر رسمی به مرز 9000 تومان رسیده و گرانی اجناس و کمبود خریدار بازار تهران را به تعطیلی و تجمعات اعتراضی کشانده است. هنگامی شهیدی روزنامه نگار و فعال سیاسی روز سه‌شنبه در جزیره کیش دستگیر شد. خبرگزاری های ایران به نقل از دادستانی تهران گزارش دادند که خانم شهیدی تحت تعقیب قضایی بوده، از طرف مامورین پلیس دستگیر و به زندان منتقل شده است. دادستانی تهران بدون ذکر جزئیات درباره زمان و محل دقیق دستگیری خانم شهیدی ادعا کرده است وی برای مخفی ماندن از دید ماموران از ماسک استفاده کرده بود. هنگامه شهیدی پیش از این به اتهام ارتباط با آمد نیوز 6 ماه در بازداشت موقت بود و پرونده وی به توصیف بیانیه دادستانی تهران همچنان باز است. محمود صادقی نماینده مجلس از هجوم ماموران امنیتی به خانه کاووس سید امامی در شامگاه دوشنبه خبر داده است. آقای صادقی در حساب توییتر خود به نقل از فرزند و وکیل خانواده سید امامی نوشته است همزمان با بازی ایران و پرتغال تعداد زیادی مامور امنیتی با چند جعبه بزرگ وارد خانه شدند. به گفته او ماموران ادعا کردند که دارای مجوز از دادستان تهران هستند و برای تهیه فیلمی به نام هبوط از محل فیلمبرداری کردند. تا کنون دادستانی تهران واکنشی رسمی به هجوم ماموران امنیتی به خانه کاووس سید امامی نشان نداده است. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در اوایل بهمن ماه سال گذشته بازداشت و در 19 بهمن در زندان اوین درگذشت. به دنبال رشد شتابناک بهای ارزهای خارجی در ایران و موج گرانی‌ها، گروهی از بازاریان تهران همونطور که در خبرها شنیدید روز گذشته دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که بعد از آن و با گسترش اعتراض کسبه، موج این اعتراض به خیابان‌های پایتخت و به درگیری و خشونت با پلیس کشیده شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
صبح دوشنبه وقوع ناآرامی‌های گسترده‌ای در خیابان‌های جنوبی و مرکزی تهران گزارش شد، به طوری که پس از اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران به وضعیت معیشتی و اقتصادی و بالا رفتن بهای ارز، رفته رفته این اعتراض‌ها به خیابان‌های مرکزی و جنوبی تهران کشیده شد و شماری از شهروندان هم به صف معترضان پیوستند. بر اساس گزارش‌های دریافتی ماموران امنیتی با معترضان درگیر شدند که این درگیری‌ها در مواردی به شلیک گاز اشکاور نیز انجامید. روز یکشنبه هم اعتراض‌هایی در بازار موبایل تهران از سوی کسبه و گروهی از مردم اتفاق افتاد که با تعطیلی مغازه‌ها همراه بود. این در شرایطی است که اواخر سال گذشته و در دی ماه نیز تظاهرات سراسری در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران ابتدا در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها آغاز شد و رفته رفته با شعارهای تند سیاسی از سوی معترضان همراه شد. پس از آن نیز کارگران و برخی دیگر از مزد بگیران در ماه‌های گذشته دست به برپایی تجمعات اعتراضی و اعتصاب زدند. بر اساس برخی گزارش‌ها به جز تهران در شهریار، کرج، قشم، بندرعباس و مشهد نیز معترضان به گرانی روز دوشنبه به خیابان آمده و برخی مغازه‌داران نیز اعتصاب کردند. در تجمعات روز دوشنبه تهران برخی شعارهای سیاسی از جمله مرگ بر دیکتاتور و رضا شاه روحت شاد و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن شنیده شده است. اعتراض گروهی از مردم تهران روز دوشنبه به جلوی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. دوشنبه ابتدا پارچه فروشان و بازاریان راسته بزرگ اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند و پس از آن بسیاری دیگر از بازاریان نیز با بستن مغازه‌های خود دست از کار کشیدند. در این بین برخی مقام‌های مسئول از جمله حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران تردیدهایی را درباره منشأ این اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی مطرح کردند. حسام آشنا در حساب کاربری توییتر خود نوشته که باید تأمل کرد که صدای به گفته او کاسبکاران و دلالان با صدای تهیدستان اشتباه نشود. و علی فاضلی نیز در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته که دست‌های پیدا و پنهانی به تعبیر او به دنبال برهم زدن بازارند و سرچشمه این حرکت‌ها در خارج بازار است. این در حالی است که روز یکشنبه بهای ارزهای مختلف در بازار آزاد تهران بار دیگر با جهش همراه شد و قیمت هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به حدود 9000 تومان رسید. آن هم در شرایطی که نرخ‌های جدید ارز در بازار آزاد چندان مشخص نیست و خرید و فروشی هم انجام نمی‌شود.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
شیخ خامنه‌ای، در تظاهرات اخیر پیام مردم شنیدی؟ حکومت آخوندی نمیخوای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر وطن فروشان، مرگ بر خائنان این خاک پاک. شنیدی؟ به گوشت رسید؟
به نظر من تظاهرات بازار تهران علتش اینه که آقای خامنه‌ای در صحبت‌های آخرش گفت، همین صحبت‌های آخرینش گفت ما به سوریه کمک کردیم و بازم میکنیم. وضع مردم، بدبختی مردم، دلار به این قیمتی که اصلا تا حالا سابقه نداشته رسیده، آقا اومده میگه ما کمک میکنیم. برو وضع مردم و زندگی مردم رو بهشون برس مرد حسابی.
آقای روحانی رئیس جمهور محترم ایران، دلار رسید به 10,000 تومان، داری چه کار میکنی آقا؟ رئیس جمهوری میتونی توقفش کنی یا نه؟ اگه نمیتونی خواهش کنم از نتانیاهو بیاد آقا کنترل کنه و توقف کنه دلار ایرانو.
آقای خامنه ای، شما که فرموده بودید ملت ایران به کشورهای خارج نرن، میخواستم خیالتون راحت کنم که شب میخوابید خیلی راحت بخوابید، بدونید که ملت ایران دیگه نمیتونن کشور خارج برن. با بلیت 66 میلیونی دلار 9,000 تومانی 10,000 تومانی اینا کجا میتونن برن؟ ولی خیالتون راحت بشه، آقازاده ها به انگلیس و جاهای دیگه که سفر میکنن انگار دارن میرن شاب درازیم زیارت. خواستم خیالتون راحت کنم، ملت هیچ جا نمیرن، شما سرتون رو آروم بذارین و بخوابید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب 53% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی معرفی کرد. محرم اینجه نماینده حزب جمهوری خواه خلق نیز 31% آرا را به خود اختصاص داد. در انتخابات روز یکشنبه 60 میلیون شهروند ترکیه، یعنی 87% از رای دهندگان پای صندوق‌های رای رفتند. عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از وضعیت محبوبیت رجب طیب اردوغان بر اساس آراء اعلام شده میگوید. عباس جوادی:
به رادیو فردا گوش میکنید.
شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی را برنده انتخابات روز یکشنبه معرفی کرد. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه صبح چهارشنبه گفت رجب طیب اردوغان موفق شده است اکثریت مطلق آرای صحیح و بیش از 50% آرا را به دست آورد و نیازی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیست. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید نتایج فعلی نشان میدهد محرم اینجه نماینده حزب جمهوری خواه خلق پس از اردوغان با 31% آرا نفر دوم است. بنابراین گزارش ها عدالت و توسعه بیش از 42% آرا و جنبش ملیگرا بیش از 11% آرا را کسب کرده است که بیشتر از 53% کرسی ها را نصیب این ائتلاف میکند. ائتلاف مخالفان اردوغان نیز 34% کرسی ها را به دست آوردند. مهمترین تشکل اپوزیسیون یعنی خلق جمهوری خواه به رهبری محرم اینجه 23% کرسی ها را به دست آورده است. حزب دموکراتیک خلق ها که تشکلی هوادار کردها به شمار می رود و صلاح الدین دیمیرتاش یکی از رهبران آن در زندان است 11% آرا را به دست آورده و در نتیجه با گذشتن از حد نصاب 10% وارد پارلمان می شود. مقام های رسمی ترکیه می گویند 87% واجدین شرایط در رای گیری های روز یکشنبه شرکت کردند. اپوزیسیون دولت ترکیه روز یکشنبه از موارد متعدد تخلف در روند انتخابات و شمارش آرا خبر داد. محرم اینجه رهبر ائتلاف علیه اردوغان در مورد تقلب در انتخابات هشدار داد و از شهروندان ترکیه خواست در محل شمارش آرا حضور یابند، ادعایی که حزب حاکم و دولت آن را رد می‌کند. رجب طیب اردوغان در پی کودتای نافرجام سال 2016 که منجر به دستگیری شمار قابل توجهی از شهروندان ترکیه شد، همواره تلاش کرده است روند اعطای اختیارات گسترده به رئیس جمهور را سرعت بخشد، اقدامی که مقاومت شدید احزاب اپوزیسیون در این کشور را در پی داشته است. اردوغان در سالهای اخیر تلاش کرده است با مقدمه سازی به تدریج راه را برای گسترش اختیاراتش به عنوان رئیس جمهور هموار کند، اقدامی که به باور مخالفان تلاشی است در مسیر بردن کشور به سوی یک دیکتاتوری که به گفته آنها خلاف دستاوردهای آتاترک، بنیانگذار ترکیه نوین و سکولاریزم در آن کشور است. اردوغان در واپسین ساعات روز یکشنبه گفت ملت ترکیه مسئولیت ریاست جمهوری و مأموریت اجرایی را به او سپرده است. اردوغان و عدالت و توسعه 1.5 است که رهبری دولت ترکیه را در دست دارند. در این حال خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی گزارش دادند که سخنرانی محرم اینجه رقیب اصلی آقای اردوغان جایی در پوشش خبری رسانه های دولتی از جمله تیارتی خبر پیدا نکرده و پوشش رسانی از اردوغان نیز خیلی بیشتر از رقبای او بوده است. این رهبر جبهه مخالفان گفت بورکو، یکی از شهروندان ترکیه، روز یکشنبه در پی انتخابات گفت که این کشور بسیار زیباست ولی ببینید همه چیز برعکس شده است. نیت، شهروند دیگر که از هواداران اردوغان است، گفت از نتیجه انتخابات راضی است. اقتصاد ترکیه در سالهای گذشته با سرعت رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن از حدود 200 میلیارد دلار به بالای 900 میلیارد دلار صعود کرده است. با این همه در ماه‌های اخیر ارزش پول ملی آن کشور به طور مشخصی سقوط کرده است. از طرف دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر از جمله تصفیه گسترده مخالفان با انتقادهای گسترده روبرو بوده و دولت نیز با اتهام‌هایی مبنی بر حرکت به سوی یک سیستم تمامیت‌خواه روبرو است. روز شنبه نشریه آلمانی ولت آم زونتاگ گزارش داده که حدود 300 دیپلمات ترک از زمان کودتای نافرجام سال 2016 به این سو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند.
گزارشی بود از کیان معنوی که اشتباهاً در معرفی گزارش نام دیگری اعلام شد. ضمناً در ساعت قبل هم به اشتباه گفته شد باخت ایران از پرتغال در جام جهانی فوتبال که این هم تصحیح میشه. همونطور که میدونید ایران و پرتغال دیروز نتیجه مساوی 1-1 داشتند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.